در کنار دو منتقد ادبیات و تئاتر هستیم، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم مائده رفیع‌زاده. امشب در اولین شب از پخش نمایش در اعماق قصد داریم تا در مورد جایگاه این رمان صحبت بکنیم. آقای آشفته، جایگاه ماکسیم گورکی در نمایشنامه نویسی نسبت به فعالیت های او چه هستش؟ میدونیم که ایشون رمان نویس بودن، روزنامه نگار بودن، همینطور فعال سیاسی.
به نام خدا با عرض درود خدمت شنوندگان عزیز. عرضم به حضورتون، با توجه به چندگانه بودن فعالیت های آقای ماکسیم گورکی، میشود اهمیت او رو در هر یک از اینها مطالعه و بررسی کرد. ولی چون توی این برنامه و سلسله شفاهایی که ما داریم راجع به ماکسیم گورکی و در اعماق اجتماعی نمایش در اعماق بریم صحبت میکنیم، من فکر میکنم عمده مباحث ما روی نمایش نام نویسی او خواهد بود. اما
بله،
به هر تقدیر هر نویسندهی، هر آدم متفکری برخوردار از این چندگانگی یا این چندلایگی هست.
درست.
اگر او فعال سیاسی هست، خانخواه این فعالیت سیاسی او نمود و نشانهاش در آثارش متجلی هست، و اگر آثاری رو داره خلق میکنه، به واسطه این هست که فعالیت‌های سیاسی خودش رو پیش ببره. حالا بخشی از این آثار به شکل رمان و داستان کوتاه نوشته شدن، بخشی از این آثار به شکل مقاله و یادداشت در روزنامه‌های زمان خودش منتشر شدن، و بخشی هم در صحنه تئاتر به نمایش در اومده. و در تمام اینها هدف او آگاهی بخشی توده‌های مردم هست. خود آقای ماکسیم گورکی برآمده از همین اقشاری هست که داره بهش میپردازه. آدمی هست که همین سختی‌ها و همین رنج‌ها رو متحمل شده،
از اعماق اجتماع
بعد از اعماق اجتماع اومده. یه بچه فقیری هست که به قول معروف تا تیرکنان خودش مسیر خودش رو پیدا کرده و به قول معروف در ایستگاه راهن نمیدونم دست فروشی کرده، کارگری کرده، در کشتی ها جاشو بوده، در آشپزخونه ها پادو بوده، کارگر ساختمون بوده، کارگر رنگکار بوده و تمام این مسیر رو طی کرده و در این حال دوست داشته که مدرسه بره و حتی دانشکده بره، اما چون بچه پولدار نبوده این شکل مدرسی براش مهیا نبوده. اما از آنجایی که هم تیزهوش هست و مهمتر از تیزهوش بودن علاقه بسیار زیادی به کتاب خوندن داشته، در همین دل کار کردن ها کمترین فرصتی رو هم که داره اختصاص میده به خوندن کتاب، و این کتاب های متعدد هست که از او یک نویسنده میسازه، آگاهی او رو بالا میبره و در این حال مسیر او رو نسبت به جامعهش مشخص میکنه که چگونه آدمی باید باشه. بنابراین تمام کنش‌های رفتاری او منجر به کنش‌های اجتماعی و کنش‌های سیاسی میشه و در این حال آثاری رو هم که خلق میکنه برآمده از اجتماع هست و در این حال برای دگرگون کردن خود اجتماع هست. یعنی او به عنوان یک فعال کارگری یا به عنوان یک فعال سوسیالیست یا به عنوان یک فعال سیاسی بران هست که بر جامعه خودش تأثیر گذار باشه. بالاخره او برآمده از یک جامعه رنج کشیده هست و این جامعه بایستی متحول بشه. بالاخره دوره 300 ساله تزارها به غایت خودش رسیده. این غایت به معنای مثبتش نیست، این غایت به معنای افول و زوال هست، به واسطه اینکه تمام سیاست‌هایی که حالا اونها تعیین کردن به یک جایی رسیده، به یک بزنگاهی رسیده که نمیتونه جامعه رو رو به پیش ببره. و اتفاقا خود در اعماق هم این زوال و این فرو افتادگی رو داره به شکل آشکاری نشون میده و در بین آثاری که او خلق کرده، من فکر میکنم که یکی از بهترین نمایشنامه های او هست که شخصیت گورکی رو داره نشون میده و باعث مطرح شدن گورکی در جامعه آن روزگار روسیه میشه. و در این حال خودش یک سکوی پرش هست که برای اینکه او به عنوان یک نویسنده و به عنوان یک فعال و یک متفکر که حالا میخواد دنیا رو دگرگون کنه در سطح بین المللی هم مطرح بشه. خانخا میبینیم که پس آدم پر اهمیتی هست و در مسیری که او طی میکنه 15 تا نمایشنامه مینویسه که در همان دوران هم دو تا از این متن‌ها با سانسور شدید مواجه میشه و به دلیل اینکه او اعتبار بین المللی داشته در سال 1902 دقیقاً در همین سالی که برای اولین بار در اعماق در مسکو در تئاتر شهر مسکو به اجرا در میاد و شهرت او رو در جامعه روسی تشدید میکنه، او دعوت به فرهنگستان علوم میشه اما دولت تزاری مخالفت میکنه. حتی این مخالفت با وجود اعتراض چخوف و یک نویسنده دیگر راه به جایی نمیبره و در این حال خود آقای ماکسیم گورکی بعد از شکست اولیه که در 1905 این مسیر انقلاب کارگری میخوره، بعد از 1905 انقلاب کارگری شکست میخوره، او در سال 1906 به فرانسه و از اونجا به آمریکا میره و در آمریکا میره سراغ مارک توین نویسنده معروف آمریکایی که ما ازش تام سایر و هاکر ویلیفیر رو خوندیم یا انیمیشن هاش رو دیدیم.
درسته.
میره سراغ ایشون و ازش کمک میخواد و آقای مارک توین هم کمک میکنه به انقلاب روسیه، کمک مالی، یعنی یه سری جلساتی رو برگزار میکنن که کمک‌های مالی ازش به دست بیاد. خب این مطالعات نشون میده که آقای گورکی آدم با اهمیتی بوده در زمانه خودش و در این حال بر ادبیات جهان بعد از خودش بسیار تأثیر گذاشته، ولی در این حال وابسته به نویسندگان ما قبل خودش هست. حتی در خود در اعماق هم اگر بخوایم دقیق بشیم میبینیم که مثلا از داستایوسکی تأثیر گرفته یا تحت تأثیر فضای ذهنی تولستوی هست یا بلاحظ تکنیکی تحت تأثیر چخوف هست و در این حال رگه های از تأثیر اروپایی ها یا غربی ها هم تو این اثر هست و میشه رگه های از تأثیر بینوایان ویکتور هوگو رو دید. ولی میبینیم که او فقط تأثیرپذیر نیست، بلکه بر جهان پس از خودش، ادبیات پس از خودش هم تأثیر بسیاری میگذاره و آدم هایی مثل برتولد برشت، حتی کافکا از او تأثیر گرفتن و در این حال شاید در خود جامعه ما هم اگر یه ذره دقیق بشیم میبینیم که آقای محمود دولت آبادی مثلا اون نمایشنامه که به اسم تنگنا نوشتن تحت تأثیر همین در اعماق هست.
بله.
یا بسیار از نویسنده های ما تأثیر گرفتن از ترجمه‌ای که از آثار آقای گورکی بوده و متون او هم بر ادبیات نمایشی ما و هم بر ادبیات داستانی ما تأثیر گذار بوده و حتی فیلم گوزن‌های مسعود کیمیایی که حالا یک برداشت غیر مستقیم از تنگنا هست باز یک جورایی متأثر از در اعماق آقای گورکی هست. ولی خب مسیر متفاوتی هست، یک برداشت خیلی دور هست به واسطه اینکه چند تا واسطه وجود داشته تا در اعماق مثلا رسیده به گوزن. ولی همه اینها نشون میده که بالاخره او آدم تاثیرگذاری بوده و این تاثیر فقط در دوره خودش یا در اروپا نبوده، بلکه در کشور ما هم این آدم تاثیراتش معلوم و مشخص هست.
درسته. ظاهراً اجراهایی هم از این نمایشنامه در کشور ما بوده.
بله. شاید مهمترین اجرا مال خانم مهین اوسکویی هست که خودش تحصیل کرده تئاتر مسکو هست و در این حال مترجم متن در اعماق هست و پیش از او هم آقای عبدالحسین نوشین ترجمه ای از در اعماق رو داشته که فکر میکنم در همین سالهای دهه 80 نشر نگاه این اثر رو دوباره منتشر میکنه و مرحوم مصطفی عبداللهی هم نمایش در اعماق رو در همین دهه 90 و پیش از مرگ این اثر رو
یعنی در حال اجرا بود که فوت
بله،
کردن.
بله
آقای عبداللهی، خدا بیامرزدشون. بسیار ممنونم. اگر اجازه بدید تنفس کوتاهی از تهیه کننده میگیریم، برمیگردیم ادامه میدیم با سرکار خانم مائده رفیع‌زاده. خب در خدمت سرکار خانم مائده رفیع‌زاده هستیم. خانم رفیع‌زاده، بفرمایید که اهمیت در اعماق در میان آثار گورکی چه است؟
با سلام خدمت شما، عرض کنم خدمتتون که مطلبی که اینجا در واقع خیلی در واقع اهمیت داره این مسئله هستش که گورکی در این اثر از قشر فرودست صحبت میکنه، قشر فرودستی که آسمان آبی نداره، زندگیش متاسفانه فقط سیاهیه و یه تلخیه که به مقام مخاطب میده و با همین تلخیه که در واقع باعث میشه که مخاطب جامعه آن زمان روس و حتی همین الانم هم هستن کسایی که حالا این کارو الان هنوزم دراماتورژی میشه کار میشه روش، به خاطر که هنوز حرفهایی داره برای انسانها که اسیر این شرایط نشن و بتونن بلند شن. آدمهای این اثر در واقع درگیر شرایط شدن، درگیر یک شرایط، یک نواختی که ناخواسته اسیر مقاومت و ترسهاشون هستن و در زمان خودش خب خیلی این حرف تازه بوده و خالی از اشتباه هم محسوب می شده و تونست مخاطبان زیادی رو مجذوب خودش بکنه و باعث حرکت آدمای زیادی بشه که هنوز هم هست و همونطور که آقای آشفته فرمودن در واقع خیلی از می‌دونیم آثارهای فاخر هم برگرفته از این کار هست و نمایشش بارها و بارها اجرا شده چه خارج از ایران چه در کشور خودمون، فیلمش ساخته شده و چیزی هست که به نظرم همیشه جای صحبت داره و خب یک اثر فاخر، اثری که اسیر تاریخ نمیشه، اسیر گذر زمان نمیشه و همیشه زنده و پویاست.
بله دقیقاً.
و مطلب دیگه که هست، میبینیم افراد این نمایش با وجود امیدها و آرزوهاشون نمیتونن از محدوده خودشون جلوتر برن و در واقع اسیر یه سری وهم شدن و وهمیه که البته شرایط به اینا تزریق کرده و جای تکاپویی براشون نمیمونه و مسئله ایه که هم در گذشته، همینطور که گفتم، هم در گذشته بوده و هم در اکنون و افرادی که در جامعه دیده نمیشن توسط صاحب منصبان آن زمان روسیه میبینیم دیده نشدن و مجبور بودند در واقع ناگزیر به اسارت در تجاهل خودشون بودند و فقط رویاهاشون رو میتونستن در خواب ببینن، همینطور که یکی از شخصیت‌ها خواب گرفتن شاهماییشو تو خوابش میبینه و دوست داره تو اون خواب بمونه چون تو بیداری خبری نیست از شاهماهی، خبری نیست از آرزوهای شیرین و تنها مرگ راه نجاتشون و اینی که این اثر یه اثر متمایزی هست.
خیلی ممنونم آقای آشفته، اگر صحبت تکمیل
بله. دارین آقای ماکسیم گورکی یک رمان داره به اسم مادر که میگن معروف‌ترین بله. اثرش هست و در این حال یک رمان چهار جلدی دیگر هم داره به اسم زندگی کلیم سامگین که این اثر هم به فارسی ترجمه شده و مربوط میشه به دوره تاریخی 1880 تا 1917، دقیقا توی این 37 سال که مقدمه ای هست برای به وجود آوردن یک انقلاب بزرگ سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی و تمام آثاری که او در این حال خلق کرده برگرفته از زندگی شخصی او هست و یک سگانه داره که اونها هم به گونه جز آثار برترش محسوب میشه، دیگه خیلی نزدیک به شخصیت او هست به اسم دوران کودکی در جستجوی نان و سومیش هم همه دانشکده های من که حالا زندگی شخصی او هست، آدم هایی که در زندگی او حضور داشتن، پدرش، مادرش، پدر بزرگش، دوستان و کسایی که بر او تأثیر گذاشتن و در این حال مسیری که باعث شده که او یک نویسنده و در این حال یک فعال سیاسی باشه توی این سه اثر مشهود هست و در این حال مطالعه این آثار نشون میده که آقای ماکسیم گورکی همانند پیشینیان خودش مثل داستایفسکی، مثل تولستوی و مثل چخوف یکی از آدمهایی هست که هم بر ادبیات و هنر روسیه تأثیر مطلوب خودش رو گذاشته و هم بر ادبیات و هنر جهان تأثیرگذار بوده است.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما در برنامه نقد و نمایش. با توجه به اتمام زمان برنامه ناچار به خداحافظی هستیم. فراموش نکنید که www.radionamayesh.ir نشانی اینترنتی شبکه و مرجعی برای ارتباطی دوسویه میان ما و شماست. شبتون بخیر. آفریدگار مهربان همواره یارتان.
متشکرم که رادیو نمایش رو میشنوید. ممنونم از شما. امیدوارم حالتون خوب باشه در این لحظات ناب شبانه. بانوی بخشش قسمت دوم این نمایش تقدیم به شما میشه به مدت 14 دقیقه. بشنوید، لذت ببرید و همراه ما باشید همچنان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی بخشش بر اساس رمان یوما نوشته مریم راهی، نوشته علیرضا قنچی فشکی، با بازی هنرمندان فریبا طاهری، مجید حمزه، بهناز بستاندوست، ماندانا اصلانی، سیما خوشچشم، کامیار محبی، کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت دوم.
با سلام خدمت شنوندگان نمایش های رادیو. در قسمت نخست شنیدیم ام سلمه از زنان قریش برای دیدار با خدیجه همسر حضرت محمد صلی الله علیه و آله به خانه او آمده و از نگرانیش به خاطر زندگی خدیجه و حضرت محمد میگه. خدیجه که بارداره از محاسن و عشقی که نسبت به حضرت محمد داره برای ام سلمه میگه. حالا با هم قسمت دوم این مجموعه نمایشی رو میشنویم.
بانوی من، اگر درد دارید در این سوی حیات قدری بنشینید و دمی بیاسایید.
درد فراغت هست ام هانی، تجربه‌اش رو دارم. نشانه خوبیست.
گفتار ام سلمه بر درد افسود؟
نه، او از سر دلسوزی ما بغرا برایم گفت، اگرچه کلامش تلخ بود.
بانوی من، به اعجاز دلخوش می‌دارید؟
آری ام هانی، آری. نخست از برای تقویت ایمان خودم، سپس از برای مردمانی که دیر یا زود از نادانی خیش بیزار می‌شوند.
گمان می‌کنید این مردمان که دشمنان ارباب ما محمد ابن عبدالله هستند بالاخره به وحدانیت خداوند ایمان بیاورند؟
آری، آری. آنچنان که عمار به خداوند ایمان آورد و آنچنان که جوانان بنی هاشم را یاری کردند تا پیکر پدر و مادرش عمار و یاسر شهید را به خاک بسپارد.
اکنون در کنار چای آب قدری بنشینید.
آری، آری.
آرام، آرام.
فرصت مختنم است که وضویی بسازم تا نماز بخوانم. همواره با خواندن نماز آرام می شوم، علل خصوص در این هنگامی تشویش.
پس از سوره برایتان آب مهیا می کنم. بفرمایید.
خدا به تو خیر بدهد.
نه ابو سفیان برادر من، نباید به خانه خدیجه بروی.
آرام باش مرد، این گونه نمیتوانی مانع خدیجه شد.
ابو لهب، من گمان میکردم تو ام جمیل مرا یاری میکنید. به خانه تان آمدم تا با هم راهی خانه خدیجه شویم. آن وقت مقابلم ایستاده اید و مانعم میشوید.
دیگر دیر شده.
چه میگویی خواهر من، چه میگویی؟ اگر دختر خبیلت را سر جایش بنشانیم، محمد توانی دارد که ادامه دهد؟
ابو سفیان، بنشین بنشین تا با آرامش فکر کنیم و بهترین تدبیر را بیندیشیم. ام جمیل برای برادرت شراب بریز. بنشین بنشین ابو سفیان.
آری همین خوب است، رگهای تو قدری شراب نیاز دارد تا بهتر یاریت کنن برادر.
چون راه بر من گرفته اید که چاره دیگری ندارم. ای کاش اصلا به خانه تا نمی آمدم.
ابو لهب، زودتر می گفتی چاره کار این بزرگ قریش چیست. بفرما نوش جان کن، تا هر وقت بخواهی خواهرت هست.
حرف را عوض نکن ام جمیل، از آنچه مردک امی نوه عبدالمطلب با ما کرده سرسام گرفتم. آن وقت تو مرا به باد گساری رهنمون میکنی؟
نه، اما تو گمان کرده ای خدیجه همان دختر 20 سال پیش است که میخواستی به نکاحت درآوری؟ نه، او بسیار قوی تر و مقتدرتر شده. همان موقع هم از پس او بر نیامدیم و حاضر نشد عروس خاندان ما شود. حالا که دیگر
همان موقع هم اگر میگذاشتید به زور متوسل شوم، چنان که میخواستیم شده بود، نه اینکه محمد را به من ترجیح دهد.
حال بگو چه تدبیری داری ام جمیل؟
خدیجه همان موقع نیز داغ سهمگینی بر دل من گذاشت و مرا نزد زنان قریش سرفکنده کرد. حالا هم شویش به عناد با خدایان پرداخته و از حمایت او برخوردار است. پس من اگر بیش از شما در پی انتقام گرفتن از او نباشم، کمتر هم نیستم. خونم به جوش می آید وقتی نام او را می شنوم.
باور نمی کنم خواهر، اگر چنین است چرا هیچ نمی کنید؟
اما تو نمی دانی چه کردم.
ام جمیل، من که شوی تو هستم نمیدانم چه کرده ای. حال بگو تا هر دو بدانیم.
میدانید که او باردار است.
محمد که اصلا نمیتواند صاحب فرزند شود، این را همه قریش میدانند.
همین برای رسوایی و مستمسک خوبی است.
این به تو چه دخلی دارد؟ گفتی کاری کرده ای.
اخیراً قابله های قریش را یک به یک خواستم و همگان را تطمیع و تهدید کردم که اگر خدیجه را یاری کنند، هر چه دیدن از چشم خود دیدم.
اما مگر اکنون که فرزندان قبلی محمد مردند، به ترویج دینشان ادامه نداد؟
این بار فرق دارد. خدیجه به همگان گفته که خدای محمد مژده داده که فرزندش سالم به دنیا می آید و خوش یمن است و مبارک. اگر کاری بکنیم که چنین نشود، خدای محمد از چشم همگان می افتد.
آره همین خوب است.
یعنی بنشینیم و کاری نکنیم تا چند ماه دیگر؟
نه، از همین الان در بین زنان قریش ولوله افتاده که خدای محمد دروغگوست.
از کجا می دانی که زنان قریش پنهان از دید تو به یاری خدیجه نروند؟
شخصا به خانه خدیجه می روم و از نزدیک مراقب اوضاع هستم.
خانه خدیجه می روی؟
آری برادر، باید هم مراقبش باشم و هم شخصا عذابش بدهم.
من که نمی دانم این حرب چقدر کارساز است.
یعنی تو خواهرت رو باور نداری؟
تو همون کسی هستی که به خدایان سوگند خوردی دختر خبیلت را به نکاح هم در میاری.
باید زودتر بروم تا این بار شرمسار برادرم نشوم.
اما به تو قول نمیدهم که بیکار بمانم تا تو نقشت را اجرا کنی.
خواهی دید. ابولهب پیاله برادرم را پر کن تا حالش بهتر شود. من باید بروم.
بیا بنوش.
مدتی است که به میهمانی ما نیامده ای. دلتنگ دیدارت بودیم.
یوما، اسباب پذیرایی آوردم.
برای مهمانمان بگذار بهریه.
چشم. شنیدم در انتظار فرزندی، دختر خویله.
آری.
آمدم بگویم که به او دل نبند، چون هیچ بعید نیست این بار نیز روانه گورستان شود. یا خودش بمیرد یا دختر باشد و به دست پدرش به گور سپرده شود.
یوما، اجازه هست؟
چه شده بهریه؟
میخواهم از دختر هرب بپرسم که آیا به خودش نگاهی کرده؟
چه میگویی کنیزک گستاخ؟
دختر هرب، پیر شده ای و انقدر ابولهب از زنان دیگرش صاحب پسر شده و تو حسرت حمل به دل داشته ای که زبانت تلخ شده.
خاموش باش کنیز گستاخ. وقتی سنن عرب این چون این پایمال شود که کنیزان را در خانه آزاد کنند، چون این بیپروا دهان به یاوه‌گویی باز می کنند.
ام جمیل، دخترم شنیدم. لا اله الا الله. من نیز می گویم لا اله الا الله.
زیر لب ورد می خوانی؟
ام جمیل، بهریه برایت انگور آورده، ذائقه‌ات رو تغییر می دهد. نوش جام کن.
ام جمیل می بینی؟ تو با زشت‌ترین سخنان بانویم را خطاب می‌کنی، اما او با ظرفی لبریز از انگور و سیب از تو پذیرایی می‌کند. بفرما.
بفرما نوش جانت.
در عجبم زنی که روزگاری سرآمد زنان قریش بود در این ماتم سرا به چه دل خوش کرده.
آنکه با تمام وجود به او دل خوشم و روز و شب خیش را برای دیدنش گم کردم، انقریب از سفر باز می‌گردد. 20 سال پیش نیز وقتی چندین و چند بار مرا برای ابو سفیان خواستگاری کردی، به تو گفتم که آسمان بخت من در خورشید است، نه سوسوی شمعی لرزان و در حال خاموشی.
ساعت 4 بامداد. اینجا رادیو نمایش. خواهش میکنم در کنار ما باشید و شنونده ویژه برنامه زنده سحر باشید با عنوان قرار بیقراران به مدت 1 ساعت.